22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده گرامی. سه‌شنبه 5 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 26 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست مجله رو با سپیده بهکام همکارم آغاز کنم که با دستی پر از خبر اینجاست.
سپاسگزارم الهه و درود به شما همراهان رادیو فردا. کمیته روابط خارجی پارلمان ترکیه روز سه‌شنبه پیشنهاد پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تایید کرد. این لایحه باید در مجمع عمومی پارلمان ترکیه به تصویب برسد، اما هیچ تاریخی برای این جلسه تعیین نشده است. وزیر امور خارجه سوئد در شبکه اجتماعی ایکس از این تصمیم استقبال کرد. با افزایش نگرانی‌ها از گسترش جنگ اوکراین، سال گذشته سوئد و فنلاند درخواست خود را برای پیوستن به بزرگترین ائتلاف نظامی جهان به رهبری آمریکا مطرح کردند، اما ترکیه درخواست سوئد را به تعویق انداخت. ترکیه سوئد را به ملایمت بیش از حد در قبال گروه‌هایی که آنکارا آنها را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند، از جمله شبه نظامیان کرد متهم می‌کند. فنلاند آوریل امسال به 31 عضو ناتو بدل شد و تایید تمام اعضای ناتو برای پیوستن عضو جدید به این ائتلاف الزامی است. یک مقام دریانوردی بریتانیا از چند انفجار در نزدیکی دو کشتی در دریای سرخ و سواحل یمن خبر داد. سازمان عملیات بازرگانی دریایی بریتانیا اعلام کرد این انفجارها سه‌شنبه 5 دی ماه ساعاتی پس از مشاهده دو هواپیمای بدون سرنشین در دریای سرخ گزارش شده است. بنابراین گزارش ها به هیچ یک از کشتی ها و خدمه آسیبی وارد نشده. مقام های بریتانیایی اعلام نکردند هواپیماهای بدون سرنشین یا موشک های گزارش شده از کجا پرتاب شدند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. حوادث گزارش شده یک هفته پس از آن رخ می‌دهد که ایالات متحده آمریکا یک طرح چند ملیتی امنیتی دریایی در دریای سرخ را در پاسخ به حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها اعلام کرد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از ماه اکتبر به چندین کشتی تجاری در دریای سرخ حمله کردند. وزارت خارجه اسرائیل از انفجاری در نزدیکی سفارت این کشور در دهلی نو خبر داد. بنابر اعلام اسرائیل این انفجار تلفاتی نداشته است. مقام‌های اسرائیلی گفتند درباره دلایل این انفجار با مقام‌های هندی همکاری می‌کنند. در سال‌های 1390 و 1399 نیز انفجارهایی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد. در هر دو مورد جمهوری اسلامی ایران متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری‌ها شد، اتهامی که جمهوری اسلامی ایران آنها را رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واکنش‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان سپاه قدس در سوریه. از جمله معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی میگوید اسرائیل باید در انتظار تاوان باشد و این انتظار عاملان را زجر کش خواهد کرد.
که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشی یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرکش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلاً اقدامی در این زمینه انجام.
همینها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشته شدن رضی موسوی از فرماندهان بلندپایه سپاه قدس در حمله منتسب به اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای را در جمهوری اسلامی برانگیخته که همچنان هم ادامه دارند. بشنویم از ایلیا جزائری که با او گفتگو کرده ایم. همکارم،
واکنش های مقام های جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این ماجرا گفته که اسرائیل منتظر شمارش معکوس باشه، شمارش معکوس سخت باشه. اشارش به بعده هایی هست که مقام های ایرانی دارن همواره میدن به حملاتی که اسرائیل علیه موازیشون انجام میده یا حملاتی که حتی آمریکا علیه موازیشون میده و صحبت از انتقام سخت میکنن. این بار هم این جمله و این سخنرانی رو حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تکرار کرد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم بیانیه منتشر کرده و گفته که اتفاقی که افتاده نقض حاکمیت سوریه و مغایر با کنوانسیون‌های بین‌المللی هست، چرا که آقای رضی موسوی در حمله به منطقه زینبیه در حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شده حمله منتسب هست به اسرائیل، اما همچنان اسرائیل در این باره موضع‌گیری نکرده و بر عهده نگرفته این حمله رو. اگرچه خب ما طی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که بارها مواضع نیروهای ایرانی یا نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران هدف حمله قرار می‌گیرن، این حمله هم منتسب به اسرائیل هست و اسرائیل به ندرت مسئولیت حمله رو بر عهده گرفته. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هم گفته که این حمله و کشته شدن رضی موسوی پیامدهای سنگینی برای اسرائیل خواهد داشت. ما انتظار داریم که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به واکنش‌های خودشون ادامه بدن و نیروهای حکومتی و نیروهای منتسب به حکومت حتی تظاهرات در تهران برگزار کردن، کفن پوش شدن و خواستار اون شدن که انتقام کشته شدن رضی موسوی گرفته بشه.
ایلیا، پس از کشته شدن رضی موسوی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم به حملات خودشون ادامه دادن. آخرین خبرها در این باره چه هست؟
پایگاه اشدادی در شمال شرق سوریه که از پایگاهی هست که نیروهای آمریکایی در حضور دارن ساعتی پیش هدف حمله راکت قرار گرفت. هنوز خبری از جزئیات این حمله و تلفات احتمالش منتشر نشده و هنوز هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. این حمله یک پس از اون صورت میگیره که آمریکا سه پایگاه متعلق به نیروهای نیابتی ایران به طور مشخص کتاب حزب الله را هدف قرار داد. حمله که در اون یک نفر از شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی کشته شده و تا کم 24 نفر زخمی شدند. اما بعد از اون ما هم خبری داشتیم مبنی بر اینکه حملات در دریای سرخ ادامه پیدا کرد، حملاتی که دست کم دو کشتی رو هدف قرار داد. یک کشتی در غرب بندر الهدیده هست، یک کشتی هم نزدیک آبهای مصر هست. به این دو کشتی آسیب نرسیده اینطور که سازمان بازرگانی دریای بریتانیا اعلام کرده، اما کشتی اول در نزدیک زمان انفجار دو پهپاد در نزدیکش دیده شد و کشتی دوم هم یک موشک در نزدیکش دیده شد. اگرچه به این کشتی ها آسیبی نرسیده، اما به هر حال این حملات همچنان منتسب است به حوثی هایی که مسئولیت این حمله رو همچنان بر عهده نگرفتن. سفارت اسرائیل در هند در نزدیکی شکل انفجار به وقوع پیوسته که البته برابر اعلام وزارت خارجه اسرائیل در این انفجار به هیچ یک از کارکنان سفارت آسیبی نرسیده و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه داره.
و در نهایت ایلیا، وزیر دفاع اسرائیل میگه که کشورش از 7 جبهه مختلف هدف حمله قرار میگیره. جزئیات بیشتر این چه است؟
بله، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفته که کشورش الان از 7 موضع از 7 کشور هدف حمله است: غزه، لبنان، کرانه باختری، سوریه، عراق، یمن و ایران. گفته در حال حاضر اسرائیل داره به 6 تن از این مراکز حمله پاسخ میده و هشدار داره به طور مشخص به حزب الله لبنان که در حال تبادل آتش است با نیروهای اسرائیلی از 15 مهر گذشته تا الان، و گفته اگر حزب الله بخواد جنگ رو گسترده کنه سرنوشت لبنان همچون سرنوشت نوار غزه خواهد بود.
از ایلیا جزائری از رادیو فردا میشنیدیم و قراره که بریم و از فرزین ندیمی کارشناس نظامی دفاعی ساکن آمریکا بشنویم، اما اجازه بدید چند نکته رو یادآوری کنم. آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در 3 حمله مواضع گروه کتایب حزب الله هدف قرار داده که حمله انتقام جویانه بوده به دلیل حملاتی که به مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته بود و این حملاتی که به فرودگاه اربیل انجام شده بود همزمان بود در روزی که رضی موسوی فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه کشته شد. در مورد کشته شدن او سخنگوی وزارت دفاع گفته که به طور حتم اسرائیل باید در انتظار تاوان باشه و این انتظار عاملانش را زجرکش خواهد کرد. و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که تل آویو باید منتظر شمارش معکوسی سخت باشد. اما این هشدارها و این تهدیدها و این کفن پوشیدن و در مقابل شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تجمع کردن و شعار جمهوری اسلامی انتقام انتقام سر دادن رو باید به چه معنا تعبیر کرد؟ فرزین ندیمی.
خب جمهوری اسلامی ضربه سختی از اسرائیل خورده، به همین دلیل داره تلاش میکنه با براه انداختن یک رتوریک دست کم یک ایده ای از تلافی سخت رو در سطح رسانه‌ای به وجود بیاره، ولی اینکه آیا واقعا این کار رو خواهد کرد و با چه کیفیتی، به هر حال جای بحث وجود داره. سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته انتظار پرداخت تاوان کشتن سید رضی رو رژیم صهیونیستی رو زجرخوش خواهد کرد، که شاید معنی اون این باشه که احتمالاً اونهایی که منتظر دیدن گرفتن تاوان این اقدام هستند، مانند مورد مشابه پیشی یعنی کشتن قاسم سلیمانی، زجرخوش خواهند شد. من فکر میکنم شاید جمهوری اسلامی ترجیح بده فعلا اقدامی در این زمینه انجام نده، اقدامی که بشه به طور مستقیم جمهوری اسلامی رو درگیر اون دونست، و همچنان ادامه خواهد داد به اقدامات در حوزه خاکستری گریزون، در جمله حملات ناشناخته به کشتی‌های اسرائیلی، تلاش برای ترور اتباع اسرائیل، همینطور مراکز مرتبط با اسرائیل در کشورهای مختلف به ویژه منطقه مدیترانه و خاورمیانه، مثل انفجاری که گفته میشه نزدیک سفارت اسرائیل در هند صورت گرفته. یعنی اقدامات تروریستی دنبال خواهد شد، همینطور هم حملات راکتی موشکی به سمت داخل اسرائیل از سمت گولان، بلندی گولان ممکنه قابل تصور باشه، و همینطور هم در بین حملاتی که حزب الله انجام میده از سمت شمال به داخل اسرائیل، ممکنه یک موشک دوربرد تر یا یک هواپیمای بدون سرنشین با شرایط خاصی که بتونه حداقل تا حد نفوذ کنه به حریم هوایی اسرائیل، حداقل تلاش انجامش رو صورت
میگیره. آقای ندیمی، این کنش‌های نظامی گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی و حملات از جمله پهپادیشون به مواضع آمریکا، از جمله در عراق، و واکنش‌های آمریکا به اونها رو چگونه تحلیل می‌کنید؟ تا کی این روند ادامه خواهد داشت و آیا از دیدگاه شما میشه این اقدامات آمریکا رو بازدارنده برای حملات بعدی این گروه‌ها به حساب آورد؟
خیر، من فکر نمی‌کنم این اقدامات بازدارنده باشه. ایالات متحده صرفاً داره سعی می‌کنه که بهای انجام این حملات رو برای این گروه ها بالاتر ببره، و همینطور هم خب طبیعتاً گروه ها و دسته ها و تیم هایی که طبق اطلاعات جمع‌آوری شده درگیر این عملیات هستند رو در واقع سعی بکنه که نابود بکنه، اونا رو از صحنه خارج بکنه. ما میبینیم که در حمله 25 دسامبر عراقی ها به پایگاه اطلاعاتی آمریکا در فرودگاه اربیل حمله کردند و 3 نیروی نظامی ایالات متحده مجروح شدند، یکیشون هم که حالش وخیم است. بنابراین این اقدام لازمش یک پاسخی در این حد. البته طبیعتا این اقدام ممکنه حملات بعدی رو تا یکی دو روز به تعویق بندازه، ولی مسلما ما در روزهای آینده شاهد از سرگیری این حملات خواهیم بود.
آقای ندیمی، همه به خاطر داریم که در زمان ترامپ جان سربازان و افسران آمریکایی بسیار مهم جلوه می کرد، چرا که ترامپ مرتب می گفت اگر احیانا یک اتفاقی برای اونها بیفته به سختی انتقام پس خواهد گرفت. تصور می کنید این ایدولوژی همچنان در دولت آمریکا برقراره؟
جان نیروهای نظامی آمریکا در منطقه اولویت اول است و حفظ جان اونها، اصطلاح فورس پروتکشن، اولویت اصلی فرماندهی مرکزی آمریکا در منطقه هست، و تمام تلاشی که ایالات متحده انجام میده تغییر دادن رفتار طرف مقابل به سمت این هستش که اگرم حمله شما میخواین انجام بدین، باید حملتون جوری باشه که جون سربازای ما رو به خطر نندازه. به محض اینکه اقدامی انجام میگیره که یکی از پرسنل آمریکایی بدجور میشه یا احیانا جون خودش رو از دست میده، به همون نسبت حملات هوایی انجام میگیره. یعنی دقیقاً رفتار طرف مقابل رو دارن سعی میکنن شکل بدن که از سمت وارد کردن تلفات به طرف آمریکایی دوری بکنن و نسبت به این موضوع حساسیت و وسواس داشته باشن.
از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده به نسخه از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی دست یافته که میگوید ایران با معکوس کردن روند یک ماهه کاهش غنی‌سازی اورانیوم، سطح غنی‌سازیش را اکنون به 60% رسانده است. مهران مصطفی، کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه، در گفتگوی با همکارم مهدی طاهباز، نخست از نظر فنی درباره غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران توضیحاتی ارائه می کند.
غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف معنای مختلفی داره. در اون چه که مربوط به نیروگاه‌های هسته‌ای است که ایران فقط یک نیروگاه داره در بوشهر، از اورانیوم غنی شده 5% استفاده میشه. در برخی از راکتورهای تحقیقاتی که ایران هم یکی از اونها رو داره، راکتور تهران که بسیار ضعیف هم هست، از اورانیوم 20% استفاده میکنن و اورانیوم 90% غنی شده به کار ساختن بمب میاد. جمهوری اسلامی از دید من حتی اورانیوم 1% غنی شده هم نیازی نداره، برای که در داخل کشور ما استفاده ای نداریم. همینطور که میدونید راکتور بوشهر سوختش رو روس‌ها تأمین میکنن، روس‌ها اجازه ندادن تا کنون ایران از سوخت خودش استفاده بکنه و راکتور تهران هم انقدر ضعیفه که برای چندین و چند سال سوخت خودش رو داره.
خود مسئولان جمهوری اسلامی آقای مصطفی، آیا دلیلی توجیهی برای این سطح از افزایش غنی‌سازی اعلام کردن یا میکنن؟
مسئولان جمهوری اسلامی گاهی میگن که ما برای کشتی‌هایی که در آینده میخوایم بسازیم، کشتی‌هایی که در آینده میخوان بسازن 50 سال دیگه جمهوری اسلامی حاکم باشه در ایران، موفق نمیشن اون کشتی‌ها رو بسازن. کار ساده‌ای نیست. بعد به غیر از اون در هیچ جای دنیا این همه سرمایه‌های کشور رو صرف همچین سوختی نمی‌کنن. بر فرض هم که ایران اگر نیازی داشت میتونست با چند میلیون دلار اون رو بخره. پس باید مشخص باشه برای هموطنان عزیز که سیاست غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی یک سیاست امنیتی است و کوچکترین ربطی به استفاده و مصرف صنعتی داخلی برای تولید انرژی و یا استفاده های دیگه ای نداره. چنانچه که جمهوری اسلامی 15 سال هست اورانیوم غنی میکنه و تا کنون 1 گرم از اورانیوم غنی شده استفاده نکرده.
و آقای مصطفی، از بُعد سیاسی چه تحلیلی دارین در مورد این افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران؟ آیا جمهوری اسلامی در این بحبوحه بحران در خاورمیانه و جنگ اسرائیل و حماس به دنبال گرفتن امتیاز یا امتیازاتی هست؟
جمهوری اسلامی همینطور که گفتم چون از سیاست غنی‌سازیش به عنوان یک مسئله امنیتی و چون زنی در سطح بین المللی خصوصا با آمریکا استفاده میکنه، یک قراری با آمریکایی ها داشتن که طبق اون جمهوری اسلامی نه تنها در سطح 60% نگه میداشت و بالاتر نمیرفت، بلکه این سرعت اون رو هم کاهش میداد. اما با اتفاقاتی که در خاورمیانه افتاده تغییرات بسیار مهمی پیش اومده. اولا این که چندین و چند ماه بود، حدود 9 ماه بود که هیچ حمله‌ای به نیروهای امریکایی در خاورمیانه توسط نیروهای نزدیک به ایران نمی‌شد، ولی این کار انجام شده. پس این بخش توافق هم کنار گذاشته شده. از طرف دیگه آمریکایی‌ها به نیروهای نزدیک به ایران در عراق حمله کردن و اسرائیل هم که یک از فرمانده‌های مهم جمهوری اسلامی رو در سوریه کشته. این هستش که جمهوری اسلامی با شدت غنی‌سازی 60% میخواد به افکار عمومی جهان عرب بگوید که من دارم کاری میکنم. اما در واقع میدونیم که اگر جمهوری اسلامی میخواست به خط و ربط بمب‌سازی برود و به اون سمت و سو برود، میتوانست در عرض 3 هفته مواد لازم بمب رو تهیه بکنه و غنی‌سازی به 90% برسه. پس اگر نکرده این کار رو تا کنون، خصوصا در این دوره بحرانی که اسرائیل در غزه پیش آورده است، به این دلیل است که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی میدونه که نمیتواند و توانایی این رو نداره که به سمت سوی ساختن بمب برود. اگر به اون سمت سو بره، آمریکایی ها اون رو سخت مجازات خواهند کرد، احتمالاً با حمله هوایی.
از مهران مصطفی، کارشناس امور هسته‌ای ساکن فرانسه می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید و بشنوید که صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد امروز سه‌شنبه در اعتراض به آلودگی هوای این شهر به خیابان‌ها آمدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داد و می‌گفتند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. کیانوش فرید و اطلاعات بیشتر.
اردکان بیچاره دیگه هوا نداره. استاندار حیا کن، اردکان را رها کن. هوای پاک حق مسلم ماست. وعده و وعید زیاد دادند، همه را فریب دادند. اینها نمونه هایی از شعارهایی است که تعداد زیادی از مردم اردکان امروز سه‌شنبه پنجم دیماه در پی تشدید آلودگی هوا در هفته ها و ماه های گذشته در خیابان های این شهر فریاد زدند. تظاهراتی چشمگیر در اردکان، یکی از کم تراکم ترین شهرهای ایران، به خاطر نبود هوا. محمد درویش، فعال محیط زیست:
کل جمعیتی که تو همه این شهرستان زندگی میکنه کمتر از 120 هزار نفره، یعنی از نظر تراکم جمعیت در واحد سطح یکی از خلوتترین مناطق ایرانه. و خب امروز ما بزرگترین راهپیمایی به بهانه مبارزه با آلودگی هوا رو ما در این شهر داشتیم که خب یه واقعه تاریخیه. یعنی آدم انتظار داره که در اصفهان، در اهواز، در تهران، در تبریز یا در مشهد یا عراق شاهد اعتراض مردم به آلودگی هوا باشه، نه در یک شهری که کل جمعیت شهر کمتر از 80 هزار نفره و مردم در واقع هوا برای نفس کشیدن نداشته باشن. خب این مسئله شاید هیچ کس باور نمی‌کرد که اگر قرار باشه یه روزی مردم بریزن تو خیابونا در اعتراض به آلودگی هوا، اولین شهری که مردمش می‌ریزن تو خیابون مردم اردکان باشن.
اردکان شهری است که مدت هاست هوا ندارد و از آلودگی زیست محیطی رنج می‌برد و همه به خاطر استقرار و توسعه صنایع آلاینده در طی دو دهه اخیر. آقای درویش:
35 کارخانه گندوله سازی اونجا فقط مجوز گرفته، کلکسیونی از صنایع انرژی بر، آلاینده، آب بر اونجا مستقر شدن، صنعت شیشه، سفال، کاشی، همه اونجا مستقر شدن. و خب کار به جای رسیده که الان ما با کمبود هوا روبرو شدیم اونجا به دلیل شدت و تراکم واحدهای آلاینده در جایی که میگم جمعیت شهریش کمتر از 80 هزار نفره.
برابر گزارش‌های منتشر شده، بیش از نیمی از روزهای سال جاری هوای این شهر در وضعیت ناسالم و آلوده قرار داشت، تا جایی که بیشتر روزها مدارس هم به تعطیلی کشیده شدند. آلودگی هوای تحمل ناپذیر اما تنها معضل استان یزد به ویژه شهرستان اردکان نیست. مقامات در شرایطی مجوزهای پی در پی برای پروژه‌های صنایع آلاینده را صادر کردند که استان یزد دچار بحران بی‌آبی هم هست. بحرانی که راه حلش را با انتقال آب زاینده رود از اصفهان می‌خواستند حل کنند. اما در نهایت و در حالی که مردم اصفهان خود محتاج آب زاینده رودند و یزد هم از بیابی در حال تلف شدن است، آب مورد نیاز صنایع با انتقال از زاینده رود تأمین می شود. محمد درویش:
ما اگر طرح انتقال آب رو از زاینده رود به یزد اجرا نمی کردیم که این طرح منجر به افزایش جمعیت و افزایش واحدهای استقرار واحدهای آلاینده نمی شد، اگر رئیس جمهوری از استان یزد و شهر اردکان نداشتیم، اگر رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس 12 سال آقای تابش نبود و ایشون از اردکان نبود، شاید یه همچین رانتی شامل حال یزدی ها و اردکانی ها به خصوص نمی شد و این دوستی خالق خرسه همچین بلایی شهر سر این استان و این شهر نمی آورد.
آقای درویش در ادامه به معضل هدر رفتن آب در یزد هم اشاره کرد:
یزد یه موقعی به قنات و قنوت و قناعتش معروف بود، الان از نظر هدر رفت آب استان 27 کشور شده. شما وقتی وارد یزد میشید با هواپیما یک دریاچه بزرگ میبینید که پساب شهره و در واقع این پسابو دارن در دل کبیر رها میکنن و انقدر اعتراض شده که اخیراً دیگه تصمیم گرفتن یه مقدار اون پساب رو با در واقع تصفیه کنن و دوباره در فرآیند بازچرخانی برای فضای سبز استفاده کنن. اما پرسش اینجاست که چرا باید در یه همچین شهر کبیری ما یه همچین مازاد آبی داشته باشیم که بخوایم تو کبیر رخاش کنیم. و به هر حال همه این ماجراها و این قصه ها نشون دهنده اینه که فکر کنیم اگر که مدیری از شهر خودمون بود، دلسوز بود، میتونه مشکلاتمون رو حل کنه، کاملا اشتباه است. ما بیشتر از این که به یک مدیر همشهری، به یه نماینده همشهری نیاز داشته باشیم، به مدیر قادرایت و متخصص نیاز داریم که براش منافع ملی مهم باشه و هرگز منافع شخصی و قبیله‌ای و شهری و استانیش رو مقدم بر منافع ملی ندونه. درس بزرگی امروز مردم اردکان با این راهپیمایی پرشورشون به همه دادن که هرگز گول حرفای قشنگ رو نخورید. حرفای قشنگ رو باید آدمهایی بزنن که استحقاقشو دارن.
همه اینها در حالی که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در چند روز گذشته از افزایش 30% مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال اخیر خبر داد و تأکید کرد که حداقل در یک سال گذشته 26,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
هوای ناسالم شهر اردکان مردم را با این شعار هوای سالم حق مسلم ماست به خیابان‌ها کشاند. کیانوش فرید گزارش می‌داد. و در نهایت اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای بر زنان عکاس ورزشی در ایران هر بار به اشکال گوناگون خبرساز می‌شود و حالا در آخرین مورد نحوه عکاسی این زنان از زنان ورزشکار و نمایش مو و آستین بالا زده زنان ورزشکاره. پروانه وحیدمنش گزارشی داره در این باره.
در حالی که مراسم نخستین رویداد حمایت از طرح‌ها و ایده‌های نوآوران در ورزش بانوان با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مثل تمامی رویدادهایی از این دست روز سه‌شنبه 5 دی ماه در ایوان شمس برگزار شد، روزنامه اعتماد از دستورالعملی خبر داده که در آن عکاسان زن فوتبال زنان اجازه ندارند از آستین بالا زده و موی بیرون زده زنان ورزشکار عکس بگیرند. این دستورالعمل به عکاسان زن هشدار می‌دهد که اگر چنین عکس‌هایی گرفتند اجازه انتشار آن را ندارند. این دستورالعمل به عکاسان می‌گوید حق ندارند عکس‌هایی از این دست را حتی در اختیار بازیکنان قرار دهند و یا در صفحات شخصی خود منتشر کنند. این فشار بر عکاسان زن در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های گذشته روایت‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقضی درباره اجازه عکاسی زنان عکاس در رویدادها و مسابقات فوتبال وجود داشته است. هرچند در مواقعی با فشار فیفا و اعتراضات گسترده جامعه روزنامه نگاری در ایران، فدراسیون فوتبال و مقامات جمهوری اسلامی تنها در برخی از بازی‌ها به شکل محدود و گزینشی اجازه حضور زنان خبرنگار را در استادیوم‌ها داده اند، اما هیچگاه به عکاسان زن ورزشی اجازه داده نشده که کنار زمین همچون عکاسان مرد از مسابقات فوتبال داخلی در ایران عکاسی کنند. برای نمونه تیر ماه 1402 حنا خلج عکاس خبری در جریان بازی شمس‌آور قزوین و هوادار در ورزشگاه قزوین که با حضور تماشاگران زن برگزار شد اجازه عکاسی کنار زمین از این بازی را پیدا نکرد. فشارهای سلیقه‌ای بر عکاسان زن ورزشی در حالی روز به روز بیشتر می‌شود که سال 2011 و درست پیش از برگزاری جام جهانی فوتبال در آلمان، مریم مجد که برای پوشش این مسابقات عازم این کشور بود، بازداشت شد. مهر ماه سال 98 نیز در بازی‌های انتخابی جام جهانی ایران و کامبوج که زنان محدودی حاضر شده بودند، به زنان خبرنگار که برای پوشش این مسابقه آمده بودند، با اعمال محدودیت‌های مختلف عملاً اجازه عکاسی ندادند و به مونا هوب فکر عکاس زن نیز اجازه ندادند که از این مسابقه عکاسی کند. این در حالی است که خانم هوب فکر نخستین زن عکاس ایرانی بود که از جام جهانی 2018 در روسیه عکاسی کرده بود. اعمال سلیقه و محدودیت برای عکاسان زن ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد این رویه با توجه به افزایش فشارها بر زنان در تمامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همچنان در راستای سیاست‌های کلی نظام در 44 سال گذشته ادامه داشته باشد.
عزیزان سپاسگزاریم که همراه ما بودید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. حالا هم به پایان اون نزدیک میشیم. وعده ما در مجله نیمه شب خواهد بود. پویا پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز و همراه با ما رادیو فردا.